المسلمين وسبيب نفوسنا وشفي ذنوبنا وبالغاصم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا فمن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. محضر مبارک سروران گرامی، گفتگو در آیات سوره شریفه بقره است. آیه که تلاوت شد ادامه آیه 217 از این سوره مبارکه است که آیات بخش ابتدایی این آیه رو در گفتگوی قبل و نوبت گذشته مطرح کردیم. سوالی شد ابتداعاً یسالون که عن الشهر الحرام، سوال از ماه حرام شد. گفتیم که زمینه این سوال به نقل مفسرین همون ماجرایی بود که پیش آمد، اون مقاصه مالی که نبی مکرم عمل فرمودن. به این شیوه هنگامی که مسلمین برحال به مدینه منوره می آمدند و هجرت می کردند، اینها اونچنان نبود که توهی دست باشند در مکه، اونچنان نبود که اینها بضاعت مالی مثلا معتنابهی حتی نداشته باشند. نه خیر، خیلی از اینها کسانی بودند که صاحبان سرمایه‌ای بودند، موقعیت خوب مالی داشتند و برخورداری ها داشتند. اما اگر بنا بود کسی بیاید به سوی مدینه، این شیوه کار مشرکان مکه بود که هرگز اجازه نمی دادند که مالیه و دارایی خود رو منتقل کند به مدینه. نمی خواستند پشتوانه مالی مسلمین پیدا کنند در ابتدا هجرت. لذا عمل کرد مصادره بود، آن بود که مال رو محبوس کنند و نگذارند که با خودشون مسلمین ببرند به مدینه. طبعا ابو جهلی حتما حکم صادر میکرد و ابو سفیان هم اجرا میکرد دیگه، به هر حال چه مصادره‌ای بود است. اینها مالها رو حبس میکردند و نمیگذاشتند مسلمین مالشون به مدینه ببرند، چنین عمل میشد. و گفتیم محضر مبارک سروران گرامی که اساسا این بحث رو ما از جهت حقوقی داریم که اگر کسی مال دیگری رو، حق دیگری رو به هر حال گرفته است، دست بر حق دیگری نهاده است، اون انسان صاحب حق که مالش و حقش محبوس شده است، اگر زمانی دستش برسد میتواند مقاصه کند، یعنی بخشی از مال این آقای قاصب یا متصرف رو در جای دیگر اگر میتواند بگیرد بگیرد، به مقدار مالش بردارد. این مقاصه و تقاص رو شرع اجازه میدهد. بر اساس این قاعده حقوقی نبی مکرم اسلام عمل می کردند، دستور دادند که در پاری از موارد مسلمین این کار رو بکنند. هنگامی که این کاروان ها میان از مکه بروند سوی شامات، مجبورند از کمربندی مدینه عبور کنند، از همین فاصله برند، حال چند کیلومتر نزدیکتر یا دورتر. فرصت مناسبی است که مسلمین بتوانند هنگامی که این جماعت دست پر از شامات برمی گردند ضربه اقتصادی به اینها وارد کنند و یه مقاصه مالی به جا بیاورن. این کار شد در اسلام. در یه نوبت که شاید نوبت اول بود یا مثلا قبل از جنگ بدر، توضیح هست کردیم در بحث گذشته، هنگامی که این کار عمل شد یه نفر هم در اون درگیری کشته شد، از کفار البته. و به هر حال این رو یه مستمسکی قرار دادن که مسلمین در روز اول ماه رجب چنین کاری کردن. اونهایی هم که این کار رو کردن التفات به این که ماه رجب است حتی نداشتن، ولو اگر التفات هم می داشتن کاری نکرده بودن، جرمی نبود. در اون درگیری و در اون برخورد به هر حال بحثی نبود که اینها به قصد کشتار رفته باشند و بخواهند خونریزی در این ماه بکنند و. اما علی کل اینها به حساب ماه قبل بودند، اینها استصحاب روز آخر جمادی کرده بودند و میپنداشتم که رجب وارد نشده است. به چنین کاری محقق شد. قصد قتل هم نبود، قتلم اگر بود به جا بود. اما این مستمسکی شد برای کفار و برای مشرکین که مسلمان ها رو متهم کنند به اون که اینها حرمت اشهر حرم در ماه‌های چهارگانه حرام رو رعایت می‌کردند و در ماه رجب که مشرکین عرب شمشیرها غلاف می‌کنند و خون نمی‌ریزند، اینها خون‌ریزی کردند. گفتیم آیات رو خداوند مطرح کرد که چه می‌گویید شما؟ آیا شما از این قتال در ماه حرام سوال می‌کنید؟ و حال این که بگو پیغمبر قتالون فیه کبیر و صدون عن سبیل الله و کفرون به و المسجد الحرام و اخراج و اهلی منها اکبر. چه می‌پندارید این کارهایی که شما کردید اینها جریمه سنگین دارد و اکبر است؟ یا چنین مسئله‌ای رو می‌خواهید بهانه قرار بدهید؟ این که مردم را از راه خدا باز داشتید، کفر به مسیر الهی ورزیدید، مسجد الحرام رو بستید بر اهل ایمان، اهل خانه را از خانه اخراج کردید، فتنه به پا کردید، آیا این هاست یا اون که چنین مسئله ای پیش آمده است؟ تا اینجا گفتیم محضرم بارک عزیزان، از این بخش ماند ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم. و اینها مسلمان ها بدانید شما دست بر نمی دارند. لا یزالونه یعنی علت دوام. این جمله رو ما میگوییم لا یزال، اساسا خود این ترکیب، این لا که می آید حرف نفی است، خود فعل زال یزالو به معنای به اصطلاح زائل شدن و از بین رفتن و همون زوال است. در خود لغت زوال نعمت رو میگیم آن کار نکن، نعمت زوالیست، نعمت زوال میآید بر تو. این همون زائل شدن و زوال است. زال یا زالو این معنا را دارد. وقتی یه نفی سرش میاد این میشد بیزوالی، یعنی میشد پایداری. میگیم حضرت باری تعالی لا یزال است، یعنی زوال ندارد، یعنی پایدار است، ازلیست، ابدیست، سرمدیست، اون حالت ثبات و ابدیت رو دارد. لا یزالی که در او نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست. نفی در نفی میشد مثبت. اون لا نفی است، یزال هم نفی است، میشد مثبت نتیجه است. فرمود لا یزالون، پس بنابراین اینها علت دوام، لا ینقطع، بدون هیچ کوتاه آمدن. حواستون مسلمون ها جمع باشد، لا یزالون یقاتلون. اینها پایانی ندارد، حتی این نکردن که چه مقدار با شما به جنگن، اینها مدام با شما می جنگن، یا قاتلون کن، مقاتلهی با شما می کنن. اینها به فکر این نیستن که شما حالا رفتید، مسلمون ها مثلا ناراحت بودن از حضور شما در مکه، که شما عملی دارید، طاعاتی دارید، به بت های اینها احیانت می شود احیانت. اینها نگرانی بودند، اما حالا که شما آمدید این طور نیست که رب نگرانی براشون شده باشد، دست بر نمی دارن. اینها غزوه به پا می کنن، اینها جنگ درست میکنن، آتش افروزی میکنن، یه هدف قایی دارن، میخوان به اون هدف قایی برسن. نه زمان داره، نه مکان داره، نه این محدودیت ها. وان این از حتی یردوکم عن دینکم، تا شما رو از این مرام و دینتون برگردانند. غایت القصبایی که در ذهن اینهاست اینه که شما رو از دینتون برگردانند. دیگه براشون مهم نیست که چقدر بودجه خرج کنن، چه زمانی ببرد و چگونه کار کنن. این اعلام خطر رو خداوند سبحان به مسلمان ها میکنه. مسلمان ها که رفتید به مدینه آسوده خاطر نباشید که ما گریختیم از چنگال مشرکین یا در اینجا آسوده این، نه، اینها میان پشت همین دیوار مدینه، هم پشت همین دیوار مدینه میان و میخوان دمار از روزگارتون در بیارن. ضربت و علی یوم الخندق یعنی چه؟ اینها یوم خندق براتون درست میکنن، اون جنگی به پا میکنن که 12,000 نیرو بیاورن، قضیه احزاب درست کنن برای شما، متحد میشن با یکدیگر تا بنیاد دینی شما رو بکنن از جا و شما رو برگردانند. پس این هدف ایناست. بدانید شما تا دینتون ندید از کف و مایه نگذارید و این دین رو از دست ندید، این هم دست از شما بر نمی دارن. پس برای یه رویارویی و یه نبرد مستمر خودتون رو آماده کنید. اگر می خواهید دینتون رو حفظ کنید، همیشه در نبردید با اینا. یا شما باید بنیاد اونها بردارید، یا اونها تصمیم دارن بنیاد شما بردارن. همینجا خداوند یه هشدار قویه به مسلمین میدهد و یاران پیغمبر و اصحاب و نبی و کسانی که پیرامون نبی مکرمن که حواستون جمع باشه. در مدینه آسوده خاطر نیستید. اینها یقال لا یزالون یقاتلونکم، حتی یردوکم عن دینکم، البته به لحاظ این که وحشتی ایجاد نشه در دل اهل ایمان و اون نوید و امید هم نیز در کنارون باشد. بعد از این که فرمود اینها چنین قداره بستن برای شما، فرمود ان استطاعوا، اگر اینها بتوانند، منتها در اگر نتوان نشست، اینها چنین چیزی را نمیتوانند. خداوند سبحان وقتی این تهدید جدی و هشدار رو مسلمون ها داد، یه امیدم در دلشون ایجاد کرد. اینها میخوان چنین کنن، اما اگه زورشون برسد، مشکل اینه که زورشون نمیرسد، الا میخوان این کار رو بکنن. حکایت اون کسی که به خواستگاری رفته بود، پسندیده بود و همه چی هم درست بود و مرتب بود، گفت چی شد قضیه وضعیت؟ گفت 50% درست است. چطور؟ گفت ما خواستیم، همه جور آمادگی داریم، 50% درست نیست، اونا ندادن. کار این از قضیه، اینها میخوان بنیاد شما بکنن، اما ان استطاعوا، اگر استطاعتش داشته باشن و نلارند. خداوند این رو معلق بر شرط کرد، یه شرطی که محقق نمی شود. این ایجاد امید شد، تقویت خاطر کرد علی اعلی اهل ایمان رو که نگران نباشید، شما از این دشمنی مستمر اینها نترسید، به لحاظ این که خدا به شما وعده می دهد که توان ندارن شما رو از بین ببرن. خب این مختصری بود در بیان آیه شریف. حالا اینجا نکته ای که قابل بحث است محضر مبارک عزیزان، دو نکته هست در این آیه. یه نکته همان که تکیه کلام باری تعالی است و هی مکرر تکرار میشه در اینجا، لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم. اینها تصمیم دارن شما رو رد از دینتون بکنن. بعد چی میشه؟ اگر کسی رد کردن و برگرداندن و جلوگیری اینها رو بپذیرد، اینها رادند. اون کسی که جلوگیری اینها رو بپذیرد میشه چی؟ میشه مرتد، مستوجب، یعنی عمل ارتداد. اینها رد میکنن، ما میپذیریم، میشیم ارتداد، میشیم مرتد. و من یرتدد منکم عن دینه، اگر اینطور شد و یکی از شما مقاومت نکرد، تاب نیاورد در قبال این جماعت و بازگشت از دینش، اونگاه بدانید فیموت و مرد با همین حالت بازگشت از دین، و هو کافرون بر این کفر فاولا و چه هبتت اعمالون. اون کسانی که این چنین عمل می کنند، اینها اعمالشون هبت می شد، نابود می شد، از بین می رد. پس کردم تکیه این که در این آیه وجود دارد در همین مبحث رد و ارتداد است. قضیه ارتداد رو ما خدمت عزیزان در همین سوره مبارکه بقره در گذشته مطرح کردیم، در نوبت ها و شاد سال گذشته بود که در همین آیه شریفه و سوره مبارکه زمینه ای بود که بازگو شد. حالا مختصر عرضی می کنم و رد می شم انشاءالله. فرمود اینها دست بر نمی دارن حتی یردوکم. خود رد به معنای منع و برگرداندن است، کسی را از چیزی برگرداندن. حالا به کجا برگرداندن نداره در رد. ارتداد یعنی پذیرش رد، پذیرش رد. مرتد اون کسی که رد را میپذیرد، قبول میکند و باز میگردد. تو کلمه ارتداد رو در لغت، لغویون وقتی معنا میکنن میگن الارتداد و ایل ارتجاع. ارتداد یعنی ارتجاع، یعنی رجوع به ما سبق. و حال این که ما در متون دینی و در مباحثی که بحث ارتداد مطرح میشد، یک جا به جای اون ارتجاع رو تکرار نکردن بزرگان، یعنی از این کلمه استفاده نکردن. و حال این که معنا میکنن لغویون ارتداد را به ارتجاع، اما در قاموس فقها یا در قاموس لغت شرع ارتجاع نیامده است، به کار برده نشده است. علتم روشن است. ارتجاع در لغت بازگشت به همان محلی است که از آنجا صادر شده است، یعنی رجوع به همان ما سبق، انا لله و انا الیه راجعون. ما چه کار داشتیم در این زمین؟ ما به این زمین کاری نداشتیم، برنامه‌ای نداشتیم، این کره خاک چی بود، ما کجا بودیم، وضعیت ما چه بود، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. بلی زیباست این غزل، فاش میگویم و از گفته خود، فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. ما که این کاره نبودیم، زمینی نبودیم، به هر حال خداوند سبحان اراده کرد و تعلقی گرفت و کار به اینجا کشید که ما زمینی شدیم. برای باز فکر آن داریم که رخت خود باز برانم که همانجا فکنم. انا لله و انا الیه راجعون. این موجود قدسی روحانی که در این زمین قرار گرفته از تخت بند تن او را مهار کرده است می شکند این حبس را و یه زمانی از این قفس بیرون می آید. طائر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم. از این دامگه حادثه بیرون می آید و به هر حال باز می گرده می شد انا لله و انا الیه راجعون. این رجوع محقق می گرده. اما ارتداد نه، یه معنای عام می دارد. ما دو جای فقه آیان فقها بحث ارتداد رو مطرح می کنند و در روایات هم در همین دو جا وجود دارد. یکی در مبحث طهارت و نجاست است. وقتی بحث اقسام کفر و نجاست کافر مطرح می شد اونجا حکم مرتد رو هم میگن که مرتد چه وضعیتی دارد. یکی در باب حدود، در باب حدود است، اجراء حد الهی که می خواد بشد مجازات و مرتد هم در اونجا تعیین میشه که چه وضعیتی دارد چه حدی دارد. ارتداد در مبانی شرع من کار رو متوقف کردن، همینجا دست از دین شستن، حالا به کجا برمیگردد مهم نیست، همینجا میماند یا باز میگردد به همون رویه قبل یا به چیزی دیگر برمیگردد. یه انسانی مسلمان است الان، قبلا یهودی زاده و کیشی بوده است، حال بر میگردد به یهودیت، میگه نه حالا من اسلام هم تجربه کردم، یهودیت هم دیدم، حالا برم مدتی باز یک کم بر حال یاد صحبت معشوق رو میکنم، یه قدری هم برم مسیحی بشم مثلا، باز میرد مسیحی میشد، تغییری میکند. اینم ارتداد است. در ارتداد اهمیت وجود دارد، به کجا برگشتنش مهم نیست، ارتجاع نیست که به همون نقطه قبلی برگردد. ارتداد این معنا رو دارد که این بحث انگیز است. خب این، اما در خود اصل ارتداد که مفصل تر گفتگو کردیم خدمت عزیزان، چند جمله عرض می کنم. اون این است که گفتیم از بزرگترین خطراتی که وجود داشت در صدر اسلام همین قضیه بود، همین مبحث ارتداد بود، به لحاظ اون که این کسانی که می خواستند ضربه‌ای به کمر دین خدا بزنند به عنوان یه حربه و راه از این کار استفاده می کردند. و باز هم متاسفانه پای یهود در این ماجرا بیشتر از همه رد پای اونها دیده می شود. این یه توطئه یهودی بود که بیشتر در صدر اسلام دیده می شد و آفت عظیمی شد برای مسلمین و جامعه اسلامی. یه ترکیبیست اینو اهل رده، اینو رده نخوانید که بعض به بعض از مناطق جغرافیایی اشتباه بشه، اهل رده. اینها جماعتی بودند که بعد از نبی مکرم مشکل زای برای اسلام شده اند. در زمان خود پیغمبر بعضن و بعد از پیغمبر اهل الرده، اینها که ارتداد در دین داشتند و بازگشتند و زمین های ارتداد اینها مختلف بود. گاه عرض کردم توطئه یهودیان بود. اینها به نص صریح قرآن تعلیم می دادن به بعضی ها آمنو و چنها بیایید ابتدا روز برید ایمان بیاورید، دست دسته برید. و خب این مسلمان هایی که تازه میبینن که 20 نفر 30 نفر با هم اومدن خدمت پیغمبر، یا رسول الله ما آمدیم مسلمان بشیم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، اعلام اسلام میکنن، مسلمان ها هم خوشحال میشند و سریع میان گزارشگرار با اینها مصاحبه کنند و رپورتاج و خبری تهیه کنند و در نشریات و در رادیوهای شرق و غرب عالم پخش کنن 40 نفر امروز مسلمان شدن. اینو همه جا اعلام میکنن، رسمیت میدن، نقل نبات پخش میکنن، مسلمان ها در مدینه در مکه خوشحال میشن به چنین کاری رو انجام میدن. خب اینها میان و به هر حال اولین نشانه مسلمانی آن است که در صفوف مسلمین در نماز شرکت میکنن. اینا میان در نماز مسلمان ها شرکت میکنن، خب خیلی خوشحالن مسلمان ها، اینا رو صف اول قرارشون میدن، جاشون میدن، از اینها فیلم میگیرن، عکس میگیرن در مدینه و این یک بحث تبلیغاتی خیلی خوبی هم به هر حال آغاز می شود. اما اینها بی انصاف ها هم هدفشون همین است که چه این قضیه پیش بیاید. وقف رو آخره، شما بیستید یکی دو روزی برید به این نماز شرکت کنید، با این مسلمان ها بجوشید، بعد یکی دو روز که گذشت قرآن میگه بعد شما بعد از دو سه روز نرید نماز را، نماز ظهر رو نرید، حالا عصر هم رفتید مغرب عشا نرید، بعد اینا میان به خانه های شما میگن که آه چرا نیامدید نماز، شما قدم نورسیده ما گفتیم مبارک، شما به اسلام آمدید قدمتون نو، چرا نیامدید، چطور شد؟ شما هم دیگه کله تکان میدید، میگید ای آقا دست بر دل ما نگذار، تا تا نرفته بودیم خیال میکردیم خبری است، آواز دور شنیدن از دور خوش است. حالا که رفتیم اسلام را دیدیم، صد رحمت به همون یهودیت خودمون. این که دین نبود، این چی بود؟ آقا ما رو بیچاره کردن این چند روز و ما را از همش انداختن. اینها شروع میکنند این تبلیغات رو مطرح کردن. کدام دل است که از این تبلیغات متاثر نشوند؟ به عنوان یه توطئه و نیرنگ این کار رو در صدر اسلام یهودیان تعلیم میدادن به اتباع خودشون و اینها عمل میکردن به همین شیوه. به هنگامی که اینها میخواستن دیگه به هر حال اعلام بازگشت از دین بکنن، مجوزی پیدا میکردن برای تاختن به اسلام و مسلمین. بعدن نمیتوانستن، میگفتن آه تو که نرفتی خبر نداری از اسلام چی میگی؟ اما وقتی که این آمده است و به اصطلاح ادعای دین کرده، حالا برمیگرده حرفش خریدار داره، میگه رفتیم خبری نبود، نه اینکه نریم. و این ضربه کاری است و این لطمه سنگین به صحت اسلام و کمر اسلام و مسلمین که خیلی مؤثر است. این یه شیوه ارتداد بود که بحث سیاسی بود، ملکوب کردن حیثیت اسلام بود. به پیغمبر مکرم اسلام جبرئیل امین همین آیه رو نازل کرد و رسول خدا فرمود که مواظب باشید مسلمان ها، باید برای این قضیه جریمه تعیین کنیم. ما برای این هم جریمه تعیین میکنیم که اونها که میخوان بازی با دین خدا کنن بدانند ما بازی با کس نداریم. جریمه را منچنان بالا میگیریم که کس تحمل این نداشته باشد. اگر بازیگر و مزور است به میدان نیاد از اول. خب جریمه سنگین اونچنانی که مالش تقسیم شود، همسرش از او جدا گردد، به احیانا اگر پیشنهاد توبه شد و توبه قبول نشد باز قتل، این چیز سنگینی بود که به این شیوه عمل شد. گاهی هم بعض از ارتدادها ریشه یهودیت اگر نداشت، اینها منافع در آن مطرح بود. به این شیوه که به هر حال بعضی ها این پیش اومد در تاریخ اسلام و صدر اسلام، دیدن یه آقایی بلند شده از سرزمین مکه و ادعای رسالت کرده، چیزی نگذشته میلیونی جمعیت در سراسر نقاط عالم بهش گرایش پیدا کردن. 10 میلیون پیغمبر در روز آخر حیاتش پیرو دارد، مسلمان دارد. اینو مستشرقی می نویسن، تاریخ اسلام و عرب رو گستاو لوبون می نویسد، دیگران می نویسن که 10 میلیون پیغمبر پیرو دارد و از بین می رود و به رحمت الهی می پیوندد. خب یه چنین وضعیتی این هوس‌انگیز بود برای بعضی ها، می گفتن آه چطور یک عربی بلند شد و به هر حال با همون دید خودشون این مقدار مردم چه کم که ما هم اگر ادعای بکنیم جامعه ما را می پذیرد. سجاج ها به میدان آمدن، مسیلمه کذاب ها به میدان آمدن، احساس می کردن که هر گردی گردوست، اما غافل از اون که نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کله کج نهاد و تون نشست کلاهدار یا آینه سروری داند. نمی دانستن که غذا یا این نیست، غلام همت هم غلام همت به هر حال اون رند عافیت سوزم که در گدا صفتی کیمیا گری داند. اینها قافیه رو گم کرده بودن، نمی دانستن کار به کجا می کشد. عده‌ای هم به دنبال این جماعت نادانی که این حرکت رو کردن راه افتادن. اینها هم احساس میکردن ما هم بریم از مقربه این آقایان باشیم و به جایی برسیم و به نان و نوایی برسیم. ارتداد از این طریق هم شروع شد. اینها اون گروه اهل رد عمدتاً بودند که مشکلات برای اسلام درست کردند و امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب وجه همت خودش رو تعیین و مقابله با این جماعت قرار داد. و شاید اگر امیرالمؤمنین بعد از پیشنهادها رو هم نپذیرفت، که متاسفانه در حال مشکلاتی برای اسلام درست کردند، اونها رو این قضیه و این مسئله بود. در ایام خانه نشینی امیرالمؤمنین همون ابتدا این ماجرا رو مورخین نقل میکنن که ابو سفیان آمد و خدمت حضرت رسید و بازگو کرد ابسط یدک، دستت باز کن، حتی ابای آکه تا با تو بیعت کنم. من با تو بیعت میکنم، مدینه رو پر از سوار و پیاده میکنم، برای تو میگیرم خلافت رو، با هم میگیریم خلافت رو. امیرالمومنین فرمودن برو این دام بر مرغی دیگر نه که عنقا را بلند دست داشت. علی شأنش اجل است از آن که بخواهد ابو سفیان او را بر خلافت بنشاند. باید تکلیف اهل رده و کسانی مثل تو روشن باشد که چی هستید. رسمیت دادن به شما از نظر من اصلا مورد قبول نیست، که اینکه کیفه با آن که تو بخواهی ما را کمک کنی در رسیدن به قدرت. ما کنتم متخذ المذلین عضدا، ما از انسان گمراه بازو نمیگیریم، کمک نمیگیریم. این فرق منطق دیدگاه الهی است با اون کسانی که غیر الهی فکر میکنن که از هر راه از هر وسیله‌ای به هدف رسیدی کار درست است. برو بزرگان خدا این مهم است. از چه مسیری، با کدام وسیله میخواهی به این هدف برسی، اینا رو این تکیه دارن، این براشون مهم است. خب متاسفانه این زمینه ها ایجاد شد، لذا جریمه ارتداد هم سنگین شد در شرع مقدس اسلام. که اگر کسی، حالا این بحثاش گفتیم دیگه تکرار نمی کنم خدمت عزیزان، اگر زنی آمد و ارتداد داشت مجازات اون اعدام نیست، مجازات حبس ابد است. اگر احیانا مردی ارتداد داشت و بازگشت از دین خدا، آیا مسلمان بودن ابتداعا یا سابقه ادیان دیگر داشته است؟ اگر سابقه ادیان دیگر داشته است تخفیف دارد. اگر قبلا مسلمان محقق بوده است و اونگاه از اسلام یقینی برمیگردد، جریمه بسیار سنگین است، تا حد خون و جان است. این احکام رو وضع کردند تا درب این توطئه ها رو در شرع مقدس اسلام پیشوایان و رهبران دینی ببندند. آیه شریفه هم تصریح به این میکند، منتها از باب مجازات اخرویون. اینو دقت بفرمایید. فرمود و من اگر اینها زورشون رسید این کار رو کردن، شما ترسیدید، زورشون نمیرسد اگر شما ترسیدید. و من یرتد منکم اندینه و یموت و هو کافر. اگر هر کدام از شما ارتداد میکند از دینش، یه کلمه دینم که روشن از خدمت عزیزان گفتیم که واژه دین از کهن‌ترین واژگان است، یعنی ما ریشه واژه دین رو در اکثر لغت‌های دنیا می‌بینیم. کلمه دئو در فرانسه که معنای خداست، ریشه از دین دارد. و در خیلی از زبان‌های دنیا دئنا در زبان پهلوی باستان ایران، دئنا همون دین است. و خیلی واژه قدیمی اصیلی است که در تمام ادبیات دنیا وجود داره، این به اشکال مختلفش. فرمود فمن یرتدد منکم عن دینه، هر کدام از شما که از دینش بازگردد، فیموت و با همین حالت بمیرد، بر همین بازگشت بمیرد و هو کافر. و حال این که کفر ورزیده است و بازگشته از دین، این خبر بد رو به او بدهیم که فاولائک حبطت اعمالهم، این گروه افراد اعمالشون حبط میشه. حبط یعنی باطل شدن، اعمالشون باطل میشه فی دنیا و آخره. هر کاری که در دنیا کردند، تمام اینها در دنیا و آخرت، هیچ خیلی برای اینها باقی نمیماند و کارشون تمام است. اولئک اصحاب النار، و اینها ساکنان آتش و دوزخند، هم فیها خالدون، و اینها پایدار در دوزخ میمانند. بحث دومی که اینجا مطرح است محضرم بارک عزیزان، همین قضیه است. از مباحثی که در علم کلام وجود دارد و متکلمین اسلامی از اون بحث کردن، دو قضیه است. یکی همین بحث حبط، در کنار اون تکفیر، الاحباط و تکفیر، الحبط و تکفیر. چیست این دو قضیه؟ دو صورت مسئله دارد. یک، اگر انسان اعمال نیکی داشته باشد، اونگاه بدیهای انجام بدهد، آیا این بدیها موجب میشه که این کارهای خوبش بی اثر باشد یا نه؟ یا نه کلش این به حساب کارهای خوب سر جای خودش، اگر کاری بدی کرده چوب کار بدش میخورد؟ آیا اون کارهای خوب قبلی به سبب کارهای بد بعدی از بین میرود یا نمیرود؟ این یک سال عکس این قضیه. اگر کسی سابقه اعمال بدی دارد، کارهای زشتی انجام داده است، حال میاد حسن عمل نشان میدهد، اعمال خوبی از او سر میزند، آیا این کارهای نیکی که از او سر میزند موجب میشه کارهای بد قبلی از بین برد؟ یا کل شیئن به صابه باز، اعمال بد رو باید چوبش بخورد، کارهای خیلی که الان انجام میدهد باید ثوابش ببرد؟ این دو مسئله صورت مسئله مطرح شده است. در این مسئله دوم روشن قضیه، نص صریح داریم. یعنی اگر انسانی سابقه اعمال بد دارد، کردار زشتی از او سر زده است، حال به خود میاد و سعی میکند، اقدام میکند، کار رو شروع میکند، اعمال نیچی انجام میدهد، اینجا هیچ جایی تأمل نداریم که ان الحسنات یذهبن السیئات. نص صریح قرآن از این دیگه صریح‌تر نمیشود گفت که قرآن میفرماید حسنات میان به صحنه و یذهبن السیئات را. اینو در اصطلاح میگن تکفیر. تکفیر همون ماده است که شما از آن کفاره میگویید. کفاره یعنی چه؟ یعنی یک کاری خطای انجام دادید، حالا شما میاد میپوشانید اون خطا را با کفاره‌ای که میپردازید. کفاره به معنای پوشاننده است. تکفیر هم همین معنا را دارد. اگر انسان مسلمانی خطایی و زشتی از او سر زده است، اونگاه میاد و آشتی با حق میکند، اعمال نیک و خدمت ها انجام میدن جبران میکنن. نمونه عالیش شما شنیدید عزیزان، همتون میدانید وقتی که اون صحنه شنیع در تاریخ اسلام پیش آمد که پیغمبر یه جا در عمرش در اوج غضب رسید، اون هم همینجا بود، انگامی که آمد و به هر حال به هر کی گفت برید از عموم حمزه خبر بیارید، هر کی میرفت نمیومد. به امیرالمومنین علی ابن ابی طالب گفت بابا برو از عموم حمزه خبر بیار، برو من نمیبینم حمزه را، من احساس میکنم به شهادت رسیده است. امیرالمومنین تا اومد اون سینه دریده رو نگاه کرد، دید کبد بیرون کشیده است، امعا و احشا نیست، مسله شده بدن. اون حمزه اسدالله با اون تا که رسید چشم مبارک رحمتون للعالمین، تا چشم مبارکش به این بدن چاک چاک و این وضعیت افتاد، یه مرتبه ایستاد فرمود به خدا و قسم اگر دست بر اینها پیدا کنم 70 نفرشون رو مسله میکنم. این چنینی با این غضب رسول خدا فرمود. جبرئیل امین نازل شد دقایقی بعد، یا رسول الله شما اهل این کارها نیستید، شما اگر معاقبه کنید فعاقبو، معاقبه کنید به مثل به مانند اونچه که عمل شده، اگر بناس با یه دشمن خونی هم چنین کاری بکنید فعتدو علیه به مثل معتدا علیکم، باز هم انصاف رو رعایت کنید، با دشمن هم منصفانه برخورد کنید همان گونه که با دوستان منصفانه برخورد میکنید. این چه شیوه عجیبیست، این چه تعلیم عجیبیست که خدا به رسولش عمل میکند، دستور رو میدهد یا رسول الله این طور کار کنید، ولی اگر هم عفو کنید زمینش رو داد خداوند سبحان، خدا میداند و شما میدانید و قضایا چیست. خب یه چنین کاری کی این کار رو کرده است؟ وحشی. کیست این؟ یکی از این زوبین زنهای قویست که از اون سیاهای اون چنانی قدرتمند گردن کلوم که با اون تحریکاتی که مادر معاویه براش پیش آورد این کار رو کرد. اینی که شما در زیارت عاشورا میخواید وابنو آکلت الاکباد اللعین ابن اللعین، آکلت الاکباد یعنی چی؟ یعنی خورنده جگر. کدام جگر؟ این همون جگر عزیز خداست، این همون جگر حمزه اسدالله هست و اون که خورده هستم چیست؟ مادر معاویه است، مادر بزرگ یزید است، همسر ابو سفیان است، شجره ملعونه، همشون مشخص علیت و لعنت الله علیه مجمعین، حال همشون روشن است. خب این وضعیت پیش اومد، کار به اونجا کشید که پیغمبر فتح مکه کردند. وقتی رسول خدا مکه رو فتح کردند اینها آمدن نادم پشیمان همه، یا به هر حال ظاهر هر چه بود در کار از کسانی که اومد محضر اون بارک رسول خدا برای عفو گرفتن وحشی بود، قاتل حمزه بود. وقتی که اومد محضر اون بارک رسول خدا رحمتون للعالمین فرمودن فی اذن منی، در اذن منی تو رو بخشیدم، اما من تو رو کمتر ببینم، تو رو کمتر ببینم، هرگاه تو را میبینم یاد اون شکم دریده و چاک چاک عمو میفتم و قلب من چاک میشود. خب بخشیدنش تا زمانی که این رفت و فهمید که قضایا چیست، چه کسی مقابل پیغمبر قد علم کرده است و قضایا یمن رو کجا کشید، رفت مسیلمه را از بین برد، ادعای نبوت کرده است، پیغمبری کرده است، همین که الان عرض کردم، مسیلمه را از بین برد و بازگشت. پیغمبر گفت بیا بیا در بر ما، ان الحسنات یذهب السیئات، اعمال خوب ولو در اون حد کار زشت باشد چنین میکنه. این نسخه سری هست، به هر حال شکی نیست که حسنات نورانیت دارد عزیزان و نورانیت عمل ظلمت سیئه رو از بین میبرد و پاک میکند، پس تکفیر از مسلمات است. ما این بحث رو داریم، اما سوال دوم اون طرف قضیه چی؟ اگر ما اعمال نیکی داشتیم بعد اومدیم دوچار بدی ها شدیم، اون کارهای خوب و خوش خدمتی های ما دیده میشه یا اونها هم از بین میرود؟ مانند این مسئله آیا در اینجا میگن در اینجا بحث چیز دیگه نیست؟ آیان متکلمین و علمای علم کلام، عزیزان میدانید علم کلام وقتی مطرح میشه یعنی علم اصول اعتقادات با این خصوصیت که با مبانی عقلی هم در اون مدخلیتی داده شود، اینو میگن علم کلام. در علم کلام بحث میکنن میگن حبط جایگاهی ندارد و باطل است. چطور؟ یعنی اگر کسی اعمال نیکی داشته است و حالا میاد اعمال بد انجام میده به چه دلیل؟ با عدالت الهی سازگار نیست که کارهای خوب رو نادیده بگیرن و خط قرمز بران بکشن، پس بنابراین باید کارهای خوب سر جاش بماند، کارهای بد از بین برود. میگیم آقا چطور در اون صورت گفتید؟ که اگر اعمال زشتی داشته است و کار نیک انجام داده کارهای زشت فراموش شد، میگن آقا کار با کیست و مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. اینجا قاعده و اصل همینه. کدام اصل؟ اصالت و رحمه یا من سبقت رحمته غضبه. ای خدا، این که رحمت او حاکم بر غضب اوست و سبقت بر غضب او گرفته است، به لحاظ این که خدا سابق و رحمه است و رحمتش رو شامل حال بندگانش می کند، اگر خطا بوده است و بازگشته است و عمل نیک کرده است، طبیعی است که خدا ببخشد و اعمال گذشته را از بین ببرد. این طبق قانونه، قاعده الهی این است. اما از اون طرف اگر بنا باشد خدمات نیک گذشته نادیده بگیرد، این خلاف است. از کدام است؟ این که خدا در کلامش فرموده است انا لا نضیع عمل عامل منکم، هر کی هر کار بکند ما عملش رو ضایع نمی کنیم، تضیع نمی کنیم. اگر هر خدمتی کسی در این درگاه دارد، ما خدمت او را منظور داریم، در نظر داریم و این رو نادیده نمی گیریم. اعمال بد آینده دلیلی ندارد که سابقه خوب گذشته و اعمال نیک گذشته انسان رو محو کند. این استدلال آیان علم کلام و متکلمین است. لذا میگن حبس وجود ندارد. و حال این قضایا آنچنان است که در سراسر قرآن کلمه حبس مکرر آمده است. مانند اینجا کسی که از دینش برگردد، یعنی قبلا چه داشته است؟ کارهای خوب داشته، دین داشته، حالا از دینش برگشته، با همین برگشتن مرده است، توبه هم نکرده است و توفیق رجوع هم نداشته است، مرده است. فاولائک حبطت اعمالهم، اینها اعمالشون نه در دنیا به دردشون میخورد نه در آخرت، باطل شد اعمالشون، باطل شد دیگه. کارهای بد که منظور نیست، یعنی کارهای خوبشون باطل شد دیگه، کار بد که بطلان نداره، خودش باطل است از زیر بنا. حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره اولائک اصحاب النار. خب اینو چه جواب میدید؟ آیانی که میفرمایند درستم میگن، حرفشون هم اصولی است، سوابق نیک که جایی نمیرود، اونها منظور و محفوظ. پس این چی میشه جواب این چیز؟ اینجا نکته این است، اون که خداوند در قرآن نفی اون به اصطلاح میکند، اون عملی که خداوند حکم به بطلان و حبط اون میکند، این اونی نیست که آیان متکلمین میگن. اون آیان اگر بخوایم مثال گفتشون عرض کنیم، اینه که اگر کسی یه انبار فرض بفرمایید گندم جمع کرده است، یه انبار شیء، یه انبار کالا جمع کرده است، اینها تمام عمر حسنات، یه انبار کالا، حالا میاد و چه میکند؟ یه نارنجک ور میداره پرت میکند توی این انبارش، تمام انبار به باد میرود. این میشه حبتی که متکلمین میگن. میگن آقا اینطور نیست، میگن هیچگاه در نزد خدا اینطور نمیشه، خدا اجازه نمیدهد که اگر کسی یه انبار کار خوب کرده است با یه نارنجک از بین برد. میگن اون اعمال خوب و انبار خوب دپو شده اون باقی میماند، از بین نمیرود. حرفشون درست است. اونی که اونها نفیش میکنن اینه که یه کسی واقعا کار نیچی را درست و حسابی با اعتقاد انجام داده است، حال بیان بگیم اون کارا تمام بل شد، به لحاظ اینکه 4 تا قلم، 10 قلم، 20 قلم خراب کرده، اونها هم خراب. اینها میگن این مراد نیست و خراب نمیشه. اما اون چه قرآن میگوید و اون چه خداوند دم از حبط و نابودی اعمال گذشته میشه، انبار ذخیره شده نیست، بلکه اعمال معلق است. یعنی اون اعمالی حبط میشه که مشخص میشه این اعمال از اول درست حسابی نبوده است، این اعمال از اول مطرح نبوده است. یه بحثی رو دارن، من سعی میکنم ساده تر باشد عرازم، بزرگان تفسیر دارن، من همون تبرسی دارن، شیخ ابوالفتوح دارن، دیگران دارن که در همین بحث ارتداد به همین آیه مطرح میکنن که آیا میشه اصلا کسی مرتد بشه؟ اینا میگن نه نمیشه اصلا کسی مرتد بشه. چطور نمیشه؟ ما که در بیرون میبینیم. میگن آقا متوجه نشدید نزایرا. چطور؟ اینا ها میگویند ارتداد از اسلام محقق است، یعنی دین تا 100% محقق نشه بعد رجوع از اون مطرح نمیشه، که بازگشتش مطرح نمیشه. کسانی که شما میبینید از دین برمیگردن، کسانی هم که اینا دین نداشتن از اصل، اینا اصلا دین براشون ثابت نشده، اینها اصلا به دین نیامدن که حال از دین بازگردن. چرا؟ چون دین چیزی است که اگر اومد بر نمیگرده. اگر دین و ایمان در جان کسی وارد شد، جز با جان دادن از وجود او خارج نمیگرده. ایمان آنچنان به سوخ دارد
ایمان آنچنان عمق دارد که اگر بیاید کسی رو در بر بگیرد دیگه با شیره جان خارج می شود، با چیز دیگر بیرون نمی آید از وجود انسان. با این استدلال اگر ما این رو بپذیریم و قبول کنیم و به هر حال به کرسی بنشانیم، کار به اونجا می رسد که اگر کسی بازگشته از دین خدا، این اصلا دین نداشته از اول، پس اعمالی که تا اینجا انجام داده چیه؟ این انبار ذخیره شده نیست، این کارهای نیکی نیست که انجام داده، یه مشکار انجام داده با هزار نیت، با هزار فکر، با هزار فویل للمسلین الذین هم یراؤون و صدها مسئله دیگر. حالا که این کارها رو انجام داده است، حالا اون خباستش مشخص شد، حالا از همین دینی هم که به ظاهر داشت بازگشت، میگن کل اون اعمال مشروط به این بود که دین تو واقعی باشد. حالا که دین تو واقعی نیست، پس تمام اون اعمال هیچ، تمام هفت میگرده. اگر در قرآن میبینیم بحث این مطرح میشد که یه سری اعمال همه نابود میشد، این اعمالی است که اصلا درست صادر نشده، قانونی نبوده است اینها، اینها آمن و عمل و صالحات نبوده است، نه ایمانش مورد قبول بوده است نه عمل صالح، همش خدشه داشته، در هر دو قضیه اشکال بوده است. بزا طبعا کار چنین انسانی هباء منثورا، غبار پراکنده در هواست، و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، این اعمال دردی رو درمان نمی کند. چرا؟ چون کارهاییست که خلاف ذات عمل شده است، ولو به ظاهر حسنات است، اما حسناتی نیست که امضای قبولی پاش خورده باشه، یه سری کارهای معلق انجام شده است، اینها منوط بود امضا شدنش به پایان خوش، شاهنامه پایانش خوش نشد، لذا کار به اینجا کشید که آقا هم واژگون شد درون جهنم مثلا، اولئک اصحاب النار. پس اون که به اصطلاح علما و متکلمین نفیش میکنن این نیست که قرآن اثباتش میکنه که ببینید دو با هم تعارض دارد، نه تعارضی نیست، اون که خدا اثبات اون سلب اون میکنه این است، اون اعمالی که اینها معلق انجام شده است، از یه انسان درست حسابی سر نزده است. فرمود اینها فاولئک هبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها چنین پایانی دارند که در دوزخ الهی متاسفانه گرفتار می‌گردند و چنین پایانی دارند. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. ان الذين امنوا والذين هاجروا، هم تمجیدی از اهل ایمان واقعی می‌گردد، اونها که ثابت و راسخ در دینشون بودند و تا آخرین نفس وفادار به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی باقی ماندند و درست به میدان آمدند. ان الذين امنوا اونها که ایمان آوردند، والذین هاجروا اونها که با تمام این مشکلات کندن خودشون از دیار کفر و به سوی ایمان آمدند. زمانی در بحث هجرت عرض کردم خود هجرت در لغت به معنای فاصله گرفتن است، هجر ای بعده، بعید شدن، دور شدن، تا انسان از چه فاصله بگیرد. گاه هجرت هجرت قلبی است، این حال خوشی است اگر دست بدهد، مادر کارها این است اگر دست بدهد برای کسی، کسی بتواند هجرت قلبی کند، این مقدمه هجرت فیزیکی و بدنی خواهد بود، یعنی این دل از ماس و له فاصله بگیرد و به خداوند سبحان. طبعا فاصله گرفتن از غیر خدا یقین بدونید به معنای نزدیک شدن به خداست، همان گونه که نزدیک شدن به خدا یعنی فاصله گرفتن از غیر خدا. هجرت قلبی اون فاصله گرفتن از ماس و له و نزدیک شدن به حضرت باری تعالی است، این بالاترین فرد هجرت است. هجرت درونی است، سیری است، سلوکی است، در درون آغاز می‌گردد و آثارش در برون ظاهر می‌شود. خب به سادگی هم مؤثر نمیشه، متاسفانه ماها خیلی متاثریم عزیزان از جهان بیرون و از تعلقاتمون و از اون چه در بیرون داریم خیلی متأثریم. به اینها جاذبه دارد، اینها کشش دارد، به اینها رو ما رو میگیرد، نگه میدارد و سرعت از حرکت باز میداره، لذا
اهل هجرت درونی کمتر میشیم، اون هجرت درونی کمتر برامون پیش میاد، لذا در مقام خارج هم مشکل داریم. به زمانی عرض کردم که امیرالمومنین علیه السلام از صادق حدیث رو نقل میکنن، وصفش علی ابن ابی طالب است، فرد اولش امام علی است صلوات خدا بر او باد، که فرمود المهاجر من هجر عن السیئات. مهاجر واقعی اون کسی است که از گناه هجرت میکند، کار رو از درون درست میکند، هجرت قلبی از معاصی الله به غیر خدا دارد و به خداوند سبحان نزدیک میشد. اگر دل هجرت کرد، وجود آدمی نیز هجرت میکند. فرمود والذین هاجروا فجاهدوا فی سبیل الله، و اونها که در راه خدا از هیچ کوشش و جهلی مزایقه ندارند، جهدشون فی سبیل الله است، تلاش خودشون رو در راه خدا قرار دادن. و جاهدوا فی سبیل الله، نفرمود با چی، وقتی نفرمود با چی همه چیز رو شامل می شود، با فکرشون، با علمشون، با جانشون، با خونشون، با مالشون، تمام این موارد رو در بر می گیرد. اونها که هجرت کردند و جاهدوا فی سبیل الله، اولئک یرجون رحمت الله، اینها کسانی هستند که اینها رجاع به رحمت الهی دارند. مگه همه کس میتواند دل به رحمت خدا ببنده در این حد؟ اولئک یرجو به رحمت الله، باز همینها هم که چنین کاری را میکنند، معرفت والای اینها اونچنان است که اینها رجاع به رحمت خدا دارند، نه قطع به رحمت خدا. رجاع همیشه همراه چیز خوف است، اون امیدی است که یه گوش خوفی هم درش وجود دارد. چند واژه از وقت گذشت اینها رو سریع عرض کنم که حساس این واژه ها. ما یه واژه غرور داریم، غرور، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسان چه چیز را به خدا مغرور کرده. یه غرور داریم، یه تمنی داریم، تمنی آرزو، یه تمنی داریم، یه رجاء داریم. هر ستا فی الواقع یه چیز را میخوان بگن، اما با این فرق که مراتبشون از کفتای ایمان است، مراتبشون از هیچ تا همه چیز است. با مثال خارجی عرض میکنم، یک کشاورزی است که به هر حال این زمین دارد، فصل کشتم شده است و حالا این زمین رو باید برد چه بکنن؟ آماده کنه. دیگه چه باید بکنن؟ بذر خوب اصلاح شده از اصلاح نباتات بگیرد و بریزد تو این زمین و انشاءالله دلم به خدا بده حتی که به حضرت باری تعالی بکند، فردا بیاد برد وقتش که رسید درو کنه. این آقای کشاورز پاش رو هم میندازد و میگه درست میشد امور انشاءالله، زمین رو دست نمیزند و فصل نگذارد و بذری هم نمیپاشد و حالا فصل درو میخواد داستش بردارد برد درو کند. خب میخندن و غلابهش دیگه، میگن یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو، کدام کشته؟ تو که کاری نکردی که حالا ورداشتی داری میری درو میکنی. اینو میگن غرور. غرور اینه که انسان هیچ کار نکرده است، همه جور هم توقع دارد و همه جور هم نتیجه میخواد. این میشه غرور. انسان مغرور اینه، هیچی تو دستش نیست، احساس میکند باید همه چی باشه، باید به همه جا برسد، هیچ قدمی بر نداشته، نه زحمتی کشیده، نه رنج دیده، نه شب و روز میفهمه چیز، نه بیدارخوابی ها کشیده است، نه تلاش ها کرده است، نه میگه چرا ما مثل دیگران نیستیم، چرا ما مثل فلانی نیستیم. بابا تو کجا، فلانی کجا؟ ببینو چطور زندگی کرده، تو چطور زندگی کردی، تو شب و روزات چگونه گذشته است، او چگونه گذشته است. غرور آن است که انسان هیچ کار نکرده است و احساس میکنه باید همه چیم داشته باشه. آقای کشاورز دومی آن است که نه زمین دارد و به هر حال میگه باید کار کرد و بلند میشد و میاد زمین را آماده میکنه، اما دیگه حال این که برای دنبال بذر بگردن، بذر خوب پیدا کند، این دست اون دست، تا زمانی که آن فصل کش میذارد بذرم نمیپاشد. حالا اینم اگر داستش بردارد باز برد سراغ درو، مردم بهش میخندند اما به اندازه اولی نمیخندند. اینو میگن تمنی. تمنی آن است که انسان کاری کرده اما از آنی که کرده 50 برابر بیشتر توقع دارند، یعنی احساس میکنند که با این کار ما باید کارستان میشود، حالی که خبری نیست که اون معنا. تمنی آن است، امنیه و تمنی آن است که انسان چنین حالتی دارد، کم کار کرده اما زیاد توقع داره. خب اینم خلاف عقله، اینم نمیشه دیگه. تلک امانیهم قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، این یه خیال واهی است که یهودی ها شما دارید، این تمنی است که احساس میکنید بهش تلق شما، ملک شما، هیچ حرفی که شما میزنید تمنی این حالت است. ما متاسفانه اگر غرور نداریم انشاءالله گرفتار تمنی هستیم هممون. یعنی احساس میکنیم دیگه آقا ما یک کلید بزرگی از بهش خدا به دستمون داده است که هر وقت بخوایم دروازش میکنیم دیگه، دست خود ما دیگه برا. یک چنین تضمینی در دلمون داری با همی اعمال شکسته لستمون که این تمنی را داری متاسفانه، این هم بد است. مسئله سوم رجا. رجا اون کشاورز سومیه که زمینش رو به وقت آماده کرد، رفت بذر خوبم گرفت و اومد کشت، حالا وقتی که بحث رسیدن محصول است داسش بر میدارد بیدارد شروع میکند به چیدن. خوشا به حال چنین کسی که این گونه عمل میکند، اینو میگن رجا. زحمتش در جوانی کشیده است، در میانسالی کشیده است، حالا در بهره‌برداری میکند، حالا به مقام رسیده است از علم، فضل، کمال، معنویت، دنیا حتی مادیات یه موقعیتی پیدا کرده است، این دارد نان زحماتش میخورد به دنیا و الاخره، اینو میگن رجا. حالا منتها اون خوف میاد قاطیش میشه، چطور میشه؟ این کشاورز زمینش آماده کرد، بذرش هم کاشت، اما وقتی که این بذر رو کاشت تا زمانی که بخواد گندم رو درو کند خدا میدونه با دلش چه گذشت. خدا یا امسال آبسال چطور است؟ باران چقدر میاد؟ نمیاد؟ آیا این محصول ما دفع خرج جواب میده؟ نمیده؟ ما جواب سلف فروش ها رو چه بکنیم؟ به اینها چه جواب بدیم؟ آیا محصول ما خرمان ما چطور میشد؟ آیا گندم اون سیاهه میگیره؟ نمیگیره؟ این میره تو وادی تمام این فکرها، این خوف و نگرانی هم در کنار اون امید تا روزی که خرمن رو سرپا نکرده درش هست. این میشه رجا. کار کرده اما در این حال نگرانم هست. این اوج کمال است. انسان اگر به مقام رجا برسد، راجین اونها که رجا به حضرت باری تعالی دارن، اینها کسانی هستند که دستشون پر هست اما منطقی فکر میکنند، حساب شده عمل میکنند و این دید رو دارن. خب فرمود اینها کسانی هستند که اولئک یرجون رحمت الله، خدا هم جوابشون میداد و الله غفور و رحیم، خداوند سبحان جرم پوش رحیم و با گذشت است. و تا اینجا 218 به پایان رسید. این پایان آیه 218. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس. سوال میکنن پیغمبر که تکلیف شراب و قمار چی شد بالاخره؟ بریم سراغش و بریم در میخانه ها را باز کنیم یا در میخانه ببستن؟ خدایا آیا ببندیم یا باز کنیم؟ بساط قمار رو پهن کنیم یا نکنیم؟ جوابش را انشاءالله هفته آینده با هم بررسی خواهیم کرد. ان شاء الله صلوات اینها بفرمایید. خداوند سبحان دلهامون رو با مقام رجاء خیش آشنا بگرداند. خوشا به سعادتون انسان هایی که کشت کردند و بعضشون هم خوب بود و این دلها میتپد تا اون زمانی که از دنیا مزرعه الاخره رو بهش برسن و بخوان درو کنن. اونهایی که در اوج کمال و موفقیت وقتی میستادن مقابل حضرت باری تعالی، خیلی هم دستشون خالی نبود، پر بود، اما از اونهایی که دستشون خالی بود خودشون رو پایین تر حس میکردن و خالی تر حس میکردن. وقتی که می ایستادن در قبال از باری تعالی صداشون بلند می شد که آه آه، نالهاشون بر می خواست. اینت فرام و رب الارباب، خدای علی تو کجا هستی؟ عظمت تو کجا و اعمال علی کجا؟ این تربیت است، این دیدگاه و این بینش به مقام از باری تعالی است که اگر خروار خروار عمل بیاورد احساس می کند که باز اینها چیزی نیست، کمه. مثل اون کسی نیست و چهار تا عمل که میگه این که دیگه پل صراط ما رو جواب میده، این یکی هم میزان ما رو جواب میده، این هم داره تتاره کتب ماست، پس خفت نوازین و سقلت نوازین شد، مشکلمون حل شد، بسم الله تعالی. احساس میکنند کجا هست اون مقام بزرگ این اعمال ناچیز. در زیارت عرفه خدای توفیق داد که یه روزی در جبل الرحمه با هم بخوانیم. در اونجا از سید شهدا دارن که خدایا من کانه اون کسی که محاسن و هو نیکویی های او در نزد تو مساوی است، یعنی وقتی به در مقام جلال و عظمت تو اعمال نیک من رو میگذارن در مقام عظمت الهی، این ها سمیشه گفتش نیکی. خدای اون کسی که خوبی های خودش رو ازت فرماد، خوبی های او در نزد تو مساوی است، فکیف لا یکون و مساوی مساوی، پس بدی هاش چطور بدی نباشه و چطور با بدی هاش به سر کنند و عمل کنند؟ این چه منطقی است؟ این انسان رو به کجا میرساند؟ اون تمنی و غرور انسان رو به کجا میرساند؟ خب برحال این پدر است که چه این فرزند تربیت میکند، اون مادر است که قامت فی محراب عبادتها، میستد در محراب عبادت حتی تبرمت قدمها. میگن بی بی شما نیازی ندارید خیلی که اینطور خودت رو به ایذا برسانید. بگذارید حال خودمون داشته باشید. من میدانم که چقدر نیازمندم، این وجود من چقدر فقیر است به عنایات ربم. شما منو میگید چی؟ من میدانم چقدر این وجود من نیازمند است و در ابتلاست. اونگاه شما میخواید من را جدا کنید؟ می ایستد به تعبیر از مجتبی تا سپیده اون روز جمعه، هی دستها رو بلند می کند و می خواند و ناله می زند و هی توصیه می کند خدای را فلجار فلجار. یه خسته شد حضرت مجتبی، فهمود مادر یه چیزی هم برای خودمون بگو، شما که تا سپیده دم گفتی الجار. فهمود پسرم مجتبی بدان الجار سمت دار. منطق ما این خاندان این است که ابتدا از دیگران بگوییم، اونگاه از خدا با آبروی دیگران هم در حال بر خودمون هم از خدا چیز بخواهیم و برای خودمون هم طلب کنیم. خدایا دلهای ما رو بیش از بیش با این مقالیان من آشنا بگردان، دستمون رو در دنیا و با از دامنشون کوتاه مگردان.